الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوع درس ما دوستان عزیز آیات الاحکام است. آیات الاحکام که حدود 500 آیه شمرده اند و مرحوم فاضل مقداد در مقدمه کنز العرفان میگه من در کتاب کنز العرفان اون آیات تکراری رو حذف کردم و آیاتی که دلالت بر حکم فقهی میکنه را در این کتاب آوردم. حالا در حد 500 تام نمیشه، ولی این عبارت معروف و مشهوره که فقهای شیعه معتقدن که آیاتی که دلالت بر فروع فقهیه میکنه حدود 500 تاست و بر همین اساس هم هست. در قرن هشتم یک عالم بزرگواری داریم به نام عبدالله ابن متوج بحرانی، اصلا کتابی داره با همین 500 تا توش آمده، تو اسمش النهایه فی تفسیر الخمس 100 آیه. ببینید این آیات فقهی را برخی از مفسران به طور مستقل مورد بررسی قرار دادن و کتاب‌های تفسیری بر اساس همین 500 آیه نوشته شده که اسمشو گذاشتن کتاب‌های آیات الاحکام. در بین امامیه دو تا نکته نوعاً مراعات میشه. یکی این که مفسران امامیه این آیات فروع فقهی را نوعاً همون حدود 500 تا میشمارن، به سایر آیات دیگه کاری ندارن. مثلا شما نگاه کنید کتاب کنز العرفان فاضل مقداد که یکی از اون تفاسیره این آیات رو بررسی کرده. و یک نکته دیگه هم که فقهای شیعه و مفسران شیعه در این جهت مراعات کردن این است که این بزرگوارا آمدن تفسیر این آیات را بر اساس کتاب‌های فقهی قرار دادن، یعنی از طهارت شروع کردن، آیات مربوط به طهارت، بعد کتاب الصلات آیات مربوط به صلات را آوردن، بعد همینطور رفتن عبادات را تموم کردن، احکام معاملات را آوردن و تا دیات و قصاص. ببینید مفسران شیعه هم آیات را محدود گرفتن و هم در نگارش هاشون ترتیب کتاب های فقهی را مراعات کردن. بله، در خلاف دانشمندان اهل سنت که در هر دو روش غیر این رو مراعات کردن، یک روش خاص دارن. اولا بیشتر اونها معتقدن که آیات الاحکام منحصره به 500 تا نیست، هر آیه‌ای که ازش بشه یک حکمی رو استفاده کرد اون رو ما باید در زمره آیات الاحکام قرار بدیم. ولذا مثلا فرض میکنیم سوره حمد رو داره بحث میکنیم، میگه ازش حکم فقهی استخراج میکنیم ما، در حالی که ما اگر ظاهر نگاه کنیم از سوره حمد حکم فقهی استخراج نمیکنیم، ولذا تو آیات الاحکام هم نمیاریمش. و بر همین اساس که اونها نوع آیات را در زمره آیات الاحکام حساب کردن، لذا کتاب‌هایی هم که در زمینه تفسیر آیات الاحکام نوشتن تفسیرهایی است که از اول قرآن شروع کردن تا آخر قرآن تموم کردن. تمام آیات یا بیشتر آیات را مورد توجه قرار دادن. لذا شما به کتاب احکام القرآن جساس که در فقه حنفی نوشته شده و تفسیر همین آیات فقهی است ملاحظه بفرمایید، از سوره حمد شروع میکنه تا آخر قرآن، هر آیه‌ای که در ذیل او یک بحث فقهی ممکنه مطرح باشه او رو مطرح کرده. یا در میان اهل سنت احکام القرآن دیگری معروف و مشهور هست که اونم از علمای مالکیه هست باز و کتاب بسیار با عظمتی هست. وقتی نگاه میکنیم از اول آیات قرآن شروع کرده تا آخر آیات قرآن، ببینید اینها نظرشون اینه که آیات الاحکام را ما منحصر به چند آیهی که مثلا در حد 500 تا باشه یا کمتر از 500 تا باشه چی؟ نمی کنیم. پس این دو روش در کتابهای تفسیری که به بررسی آیات فقهی پرداختن وجود داره. برخی آیات فقهی را محدود کردن و بر اساس کتابهای فقه پیش رفتن، مثل اون چی که نوع علمای شیعه انجام دادن، و برخی آیات احکام را محدود نکردن و بر اساس ترتیب فقه هم پیش نرفتن، بلکه بر اساس آیات قرآن پیش رفتن. و این روش علمای اهل سنت در کتابهایی که معروف است با عنوان احکام القرآن. خب احکام القرآن دوستان عزیز، وقتی که نگاه کنیم و آیات را استخراج کنیم، آیاتی هست مربوط به طهارته، آیاتی هست مربوط به کتاب صلاته، آیاتی هست مربوط به کتاب زکاته، آیاتی هست مربوط به حجه، و همینطور تا آخر فقه شما پیش برید. نوع کتابهای فقهی آیاتی در زمینه اونها وارد شده، حالا یا مجملن یا یک کمی تفصیل داره، مثل آیاتی که مربوط به طهارته بیشتر وارد شده، آیاتی که مربوط به حجه، آیاتی که مربوط به صومه، اینا بیشتر وارد شده. فقهای ما و مفسران با آمدن این روایات را جمع آوری کردن در کتابهایی با همین عنوان، با عنوان احکام القرآن. مرحوم آیت الله آزمای مرعشی نجفی در مقدمه کتاب مسالک الافهام که تألیف اسدالله کاظمی معروف به فاضل جوان، زنده در 1040، شاگرد شیخ بهایی، در اونجا ایشون یک رساله در مقدمه این کتاب داره و حدود شاید قریب به 300 عنوان آیات الاحکام رو معرفی کرده ایشون. و همین مرحوم آیت الله آزمای مرعشی نجفی نوشته که در بین کتابهای آیات الاحکام شیعه و اهل سنت، از همه بهتر از نظر نگارشی و اتقان مطالب، کتاب کنز العرفان مال فاضل مقداد سیوری است، متوفای 826. در بین علمای شیعه دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما اگر خواسته باشیم برخی کتابای آیات الاحکام را اشاره کنیم، اون متقدم ترین آیات الاحکامی که الان در دست ما موجوده کتاب فقه القرآن مرحوم قطب الدین راوندی است که حدود 550 خورده‌ای تا مثلا حول هوش 560 اینا فوت کرده، جز متقدمان حساب میشه، جز پیروان شیخ طوسی حساب میشه، او از اتباع شیخ شمردن. ولذا شما نگاه کنید در کتاب فقه القرآن نوعا آراء شیخ در کتاب تبیان را میاد بیان میکنه، خودش دیگه به تحلیل و نقد و بررسی و بیان مطالب به طور گسترده نمیپردازه، به شرح همون مطالب میپردازه که شیخ طوسی در کتاب تبیان آورده. بعد از ایشون همون قرن هشتمه که مرحوم مقداد ابن عبدالله سیوری معروف به فاضل مقداد کتاب کنز العرفان نوشت. شما ملاحظه فرمید این کتاب کنز العرفان بسیار کتاب جالبی است، ویژگی های خاصی داره. اولا که یک سبقه عقلانی و اجتهادی بر این تفسیر حاکمه، چون مرحوم فاضل مقداد یک متکلم بزرگ شیعه بوده، و علاوه بر اون این یک کتاب آیات الاحکام است که بر اساس فقه مقارن پیش رفته، به آراء فقهای شیعه، به آراء مفسران اهل سنت اشاره میکنه، اینا رو تحلیل میکنه. و در نهایت دوستان عزیز، این کتاب کنز العرفان بسیار کتاب جالب و در واقع خیلی متن شیوایی داره و به همین جهت هم هست که مورد توجه قرار گرفته. در رتبه بعد از کنز العرفان در میان علمای شیعه زبدة البیان مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم مولا احمد اردبیلی معروف به مقدس اردبیلی، متوفای 993، صاحب کتاب زبدة البیان. البته دوستان عزیز، یک فرق جوهری که بین زبدة البیان و بین کتاب کنز العرفان وجود داره اینه که در کتاب زبدة البیان اولا به فقه مقارن اصلا توجه نشده، فقط بر اساس مکتب اهل بیت آمده جلو، و ثانیا ایشون از شیوه یک تفسیر دیگه خارج شده، خیلی وقتا به شیوه یک کتاب فقهی داره بحث میکنه، ولذا روایاتی را که وارد شده در ذیل مثلا فلان آیه دو دسته هن، سه دسته هن، سندش چطوریه، دلالتش چطوریه، بحث های کتاب فقه را بیشتر مطرح میکنه تا اینکه به همون مقداری که در ذیل یک آیه باید بحث کرد. این دوتا نکته فرق جوهری هست. ما هم درباره زبدة البیان یک مقاله‌ای دارم که در پژوهش‌های قرآنی چاپ شده، میتونید نگاه کنید، و هم درباره کنز العرفان که در اون کتاب مدخلی بر فقه مقارن هم ویژگی‌هاش آوردیم. در واقع مقصود دوستان عزیز در رتبه بعد از این دو کتاب، کتاب مسالک الافهام فاضل جواده که اشاره کردیم، شاگرد شیخ بهایی. البته کتاب های آیت الاحکام زیادی وجود داره، خصوصا در دوره اخیر چیز خوبی نوشته شده. مثلا یک کتاب بسیار ارزشمندی از مرحوم استرابادی، میرزا محمد علی استرابادی، صاحب کتاب رجال کبیر، ولی یک جلدش منتشر شده، بقیهش منتشر نشده. ذخایر اسلامی علمای ما که در کتابخانه های گوناگون ریخته و پاشیده هست دوستان عزیز، اونقدر زیاده و واقعا نیازمنده که طلبه ها در مرحله اول طلاب یه تحول ایجاد کنن، واقعا برخی از این آثار را زنده کنن و احیا کنن. دوستان عزیز، یک نکته من الان برای رفقای درس مکاسبم تعریف کردم، از خوشحالی خودم بود. در واقع پریروز یکی از رفقا آمده بود، حالا خیلی کوتاه تعریف کنم که وقتمون گرفته نشه، گفت که من کتاب الحدایق الندیه مرحوم سید علی خانم که شرح سمدیه دو جلد بزرگ چاپ کردم، و الان کتاب دیگری از ایشون چاپ کردم به نام الفرائد البهیه. اصلا من وقتی که طلبی رو در این حد دیدم با این اطلاعات قوی از نظر ادبیات، از نظر اشعار، اعلام عرب، مثلا کتاب ها، منابع، اینا، اصلا باور میکنید که من خیلی خوشحال شدم که الحمدلله در حوزه ما بر خلاف تبلیغاتی که هست که همش میگن آقا حوزه حالت رکود داره دیگه، فعالیت نمیکنه، طلبه ها درس نمیکنن، نه، وقتی دوستانی رو میبینیم که با این شور و شعیل مشغولن، انصافا که آدم خوشحال میشه. دوستان عزیز، این یک بشارتی بود، منظوری که اگر ما یک فعالیتی کنیم، ذخایر اسلامی ما زیادن که میتونیم در جنبه های مختلف روش کار کنیم. حالا دوستان عزیز، من به نظر خودم در واقع فکر کردم، گفتم که چه مبحثی از آیات را شروع کنیم در آیات الاحکام بعد از این مقدمه. به نظرم رسید که از احکام الاسره، یعنی احکام خانواده، اون بخش آیات طلاق را شروع کنیم که هم کمتر مورد بررسی قرار گرفته. شاید در درس‌های تفسیری که در حوزه بوده نوعا آیات الاحکام طهارت و اینا بیشتر مورد بررسی قرار گرفته، به این آیات بیشتر توجه شده و خصوصا در جامعه امروز ما کاربردی تره، مورد نیاز بیشتره، چه بسا ما وظیفه داشته باشیم مثلا در بنابر و غیر ذالک به اینجور مسائل تذکر بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما همون آیات شریفه اول سوره طلاق را شروع میکنیم که خداوند متعال خطاب به پیغمبر اکرم میفرماید یا ایها النبی اذا طلقتم النساء. خب بر اساس هر دست تفسیری که ما برای دوستان داشتیم در دوره های مختلف، چه آیات الاحکام چه غیر آیات الاحکام، اینا بنای ما بر اینه که اول واژه شناسی میکنیم، بعد از نظر ترکیبی نکاتی رو میگیم، بعد از نظر بلاغت و فصاحت نکاتی رو میگیم، بعد میریم وارد احکام احکام و مطالبی که میشه استفاده کرد و در خاتمه هم روایاتی که در ذیل اون آیه شریفه آمده ما اشاره میکنیم، یعنی این پنج مقوله و شش مقوله رو ما در ذیل هر آیه شریفه مورد بحث قرار میدیم. حالا دوستان عزیز، کلمه نبی که در این آیه شریفه وارد شده توجه داشته باشید، نبی بله بر وزن فعیله، جمعش میاد انبیاء، گاهی هم به تخفیف خونده میشه، میگیم نبی، یعنی کسی که خبر میدهد یا کسی که به او خبر داده شده است، یعنی فعیل به معنای فاعل باشه یعنی منبع، یا فعیل به معنای مفعول باشه یعنی منبع یعنی خبر داده شده، و از ماده نبع گرفته شده. نبع یعنی خبر، جمع نبع هم میاد انباء یعنی خبرها در واقع. خب در قرآن استعمالاتی که در از ماده نبع استعمال شده هم باب تفعیله، یعنی هم نبعه هل ینبعو که مثل خبیر، هم ماده انبعه یعنی باب افعال، فلما انبعهم به اسمائهم انبعهم قال انبعونی به اسمائها اولا. ببینید اینا همه از ماده نبع گرفته شده. و در علم حدیث هم دوستان عزیز انبعه به کار میره، انبعنا یعنی اخبرنا، و سه لغت و واژه هست که در قرآن و غیر قرآن به معنای خبر دادنه، یکی حدثه، یکی انبعه، و یکی در واقع اخبره. توجه داشته باشید یکی از راه‌های مهم آشنایی قرآن انسان با واژگان قرآن ردیابی لغات هم معناست. حدث یوم اذن یحدث اخبار، انبعه و اخبره، اینا از سه واژه در واقع به یک معنا هست. بعد عرض به خدمت شریف با سعادت شما که خداوند متعال خطاب به پیغمبر اکرم فرموده یا ایها النبی اذا طلقتم النساء. ببینید طلق دوستان عزیز از ماده طلاقه، بله نبه و انبه هر دو از باب افعال دیگه، باب تفعیل و باب افعال هر دو متعدیان در باب، نه فرقی ندارن، انبه هم یعنی خبر داد، نبه هم یعنی خبر داد، نه شاید مثل اونجا نباشه، در واقع شاید مثل اونجا نباشه. ماده طلاق هم دوستان عزیز توجه داشته باشید، اصل ماده طلاق به معنی رهایه، اصلا اطلاق یعنی رها کردن، اطلاق یعنی رها کردن. مثلا در حدیث شریف هم وارد شده کل شیء لک مطلق، یعنی هر چیزی برای تو رهایه، حتی یرد فیه نهی، و ثلاثی مجردش هم همین معنایه. ولذا در خیلی از معانی مجازی و حقیقی استعمال شده، طلق تلقوم یعنی من رها کردم اونها رو، طلق تلقوم یعنی چی؟ یعنی من رها کردم. یا در معانی مجازی شما ملاحظه بفرمایید در لغت این کلمات استعمال شده، میگیم فلانون طلق الوجه یا طلیق الوجه، یعنی خوشرو، یعنی صورتش رهایه، گرفته نیست، دقیقا میدونه گرفته نیست، در بند نیست. فلانون طلق الید یدین یا طلیق الیدین، یعنی دستاش بازه، آدم سمیح منفق سخیست. یا مثلا فرض کنیم در لغت باز به کار میره طلق اللسان یا طلیق اللسان، یعنی زبانش بازه، گویایه، در مقابل کسی که زبانش گویا نیست. توجه فرمین حضرت موسی از همین جهت از خداوند متعال خواست که حضرت هارون را با من بفرست، وحلل بهی عقدتا من لسانی یفقه قولی. در واقع وقتی که خود قرآن داره یاد میکنه هو افصح منی بیانا. خب ببینید طلیق و طلاق به معنی رهایه، پس اطلاق به معنای ارسال. ما در تعبیر حضرت زینب علیها السلام داریم انتم طلقا، طلقا جمع طلیق، اسیر را وقتی آزاد میشه و وقتی که خلی از سبیلو یعنی جلوش وا میشه برای خودش میره، عرب ازش تعبیر میکنه طلیق. شما همون آزاد شده هایی هستید که در جریان فتح مکه پیغمبر شما رو آزاد کرد. این معنای اطلاق. باب تفعیلش هم که در واقع طلقه از همین معنایه، از همین معنی رهایه، منتها طلقه در لغت فقهی استعمال میشه. میگیم طلقه یطلق و مطلق. به مرد که طلاق میده میگیم مطلق، به زن میگیم مطلقه، یعنی طلاق داده شده. یعنی دوستان عزیز اون علقه نکاح را ازاله کردم، که انه یک چیز اینها را وابسته داشت، ولی زمان طلاق را در فقه معنا کردن دیگه. برای ما ازالت و علقت نکاح، اون علقه نکاحی که بوده در واقع او را چکار کردن؟ او را رها کردن. و طلقه در ثلاثی مجرد الان بیشتر استعمالاتش به معنی همین جدا شدنه. طلقت المرأه و طلقت المرأه یعنی بانت، جدا شد دیگه. اون معنای حقیقی رها شدن کمتر استعمال میشه. و طلقه متعدی همین ثلاثی مجرده. در قرآن طلاق داریم، طلاق اسمه، مثل سلام، سلام و تسلیم، طلاق و تطلیق. بله. و از این قبیل دوستان عزیز کلمات و واژه ها از این ماده دیگه بسیاره. زنی را که طلاق میدن در اصطلاح فقهی و لغت میگیم طالق، طلاق داده شده، مثل حائض، مثل طامث و مثل حامل. این چهار لفظ ابن انباری گفته از الفاظی است که در واقع نیاز به تا نداره دیگه، چون فقط داری مؤنث به کار میره. حامل یعنی زنی که حامله، طامث یعنی زنی که مبتلا به مرض، به همون در واقع عادات زنانگی هست، حائض هم همینطور، و طالق هم که در کنار اون هست. اینها در واقع استعمالات این ماده هست، از ماده در واقع طلاق. اذا طلقتم، رها کردید، طلاق دادید اونها را. چی؟ طلاق، طالق. نه طالق نمیگیم، مره مفعول طالق ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد لازم خودش دیگه نیازی نیست به معنی اسم مفعول معنا کنیم، مثلا خودش معنی لازمی داره دیگه، طلاق داده شده. اینو نمیگیم به معنی اسم مفعول. در واقع کلمه نساء دوستان عزیز در قرآن به کار رفته، هم نساء هم نسوه. نسوه، نسا، نسوان، اینا به یک معنی، یعنی گروه زنان. حالا آیا جمع مکسره که فیروز آبادی ادعا کرده یا اسم جمعه؟ به نظر میاد ما اون چه که قبلا هم خوندیم، اون کلمه نسا اسم جمعه. اسم جمع عبارت از اون اسمی بود که لفظش مفرد و معناش جمع باشه. اینو بگیم اسم جمع. مثلا در قرآن ما شمارش کردیم حدود 50 اسم جمع وجود داره. قوم اسم، ناس، اناس، فئه، نفر، طائفه، ثوبه، ثله، اینا اسم جمع. و به اسماء جمع ما دو جور میتونیم ضمیر برگردونیم، هم ضمیر به اعتبار لفظش و هم ضمیر به اعتبار معناش. این در جای خودش خودش نشون میده. و این طائفتان من المشرکین اقتتلا یا اقتتلو، هم جمع و هم تثنیه، هر دو جایز. فتلقوهن لعدتهن، عده. عده دوستان عزیز از نظر لغوی هم فقها در کتاب طلاق بررسیش کردن. به لغت هم اگر شما مراجعه بفرمایید، اصل معنای عد به معنای شمردنه. و در واقع آماده کردن را هم عرب میگه اعداد، چون وقتی که چیزی رو میشماری آماده میشه دیگه. چیزی رو میخوای آماده کنی باید بشماریدش، مهیا باشه، وزنش آماده باشه، تعدادش آماده باشه، اینو میگیم. لذا در قرآن آمده و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، یعنی آماده کنید، یعنی بشمارید، اسباتون رو بشمارید، نیزهاتون رو بشمارید، سایر ابزارالات جنگیتون رو بشمارید، برابری میکنه یا نمیکنه. خود لغت عده هم که به معنی شمردنه در واقع. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. در قرآن و استعمالات حدیثی ما سه واژه هست که به معنی آماده کردنه، یکی اعداد، یکی اعتاد. در قرآن ما داریم اعتدنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، اعتد اعتاد، و دیگری تهیئه یعنی آماده کردن، هیئه هیئه. البته تجهیز هم به همین معنا هست، ولی تجهیز یک معنای ظریف‌تری هم داره که یعنی بار را روی محمل ها گذاشتن دیگه آماده. فلما جهزهم به جهازهم، آره، پس این واژگان تجهیز، تهیئه، اعداد، و یک واژه دیگه هم بود در واقع به معنای، بله، عرض خدمت شریف با سعادت شما که اینا همه به معنی آماده کردن بود. عده زنان را هم در واقع عده شمردن، چون زنان یا مردان باید مترصد باشن این عده را بشمارن که اشتباه نشه، کمتر یه موقع نباشه خدای نکرده در زمان عده برن ازدواج کنن، یا نه به خاطر این که زنا یا مثلا مردا دارن روز شماری میکنن که عده تموم بشه که دیگه آزاد بشه اون زن. از این جهت اون زمانی را که زن در بند مرد هنوز هست، از شارع مقدس تعبیر به چی فرموده؟ عده فرموده که در کتابهای فقهی گفتن، و این رو در خاتمه بحث آیه شریفه باز انشاءالله بحثی خواهیم داشت. فعلا از نظر واژه شناسیش میخواستم بگم. و احسو، احسو هم که به معنی شمارش، دوستان عزیز، احسو احسا یعنی شمارش، و احسل عدتل، عده را شمارش کنید. و اتقوا الله ربکم، اتقوا از ماده وقایه، زیاد شنیدید وقایقی به باب افتعال میره میشه اتقا، اون واو تبدیل به تا میشه، واو در باب افتعال تبدیل به تا میشه، و اصلا ماده وقایه یک ماده جوریه که در غیر اتقا هم تبدیل به تا شده. خود تقوا مبدل از بقواست، توجه فرمایید، تقوا یعنی پرهیز کردن، پرهیز کردن. و ما در روایات داریم در همین ماده وقایه اگر به سفینه البحار مراجعه کنیم، زیل همین آیم بعد روایاتی آمده، اونجا امام علیه السلام یک تعبیری درباره تقوا دارن، اجعل بینک و بین الله سترا ولو کان رقیقا، تقوا را یک پرده نازکی حتی اقل قرار بده در واقع، بله. و تقوا را اونجا امام اینطوری معنا میکنه دنباله یه حدیث، ان الله یراک حیف و نهاک و الله یسخدک حیف و امرک. این تفسیر امام را از تقوا میخواستم بیان کنم. تقوا این که خداوند ببیند تو را اونجایی که امر کرده و نبیند تو را اونجایی که نهی کرده، یادتون باشه، برگرفته از اون معنای لغویشه که به معنای نگهداری، وقا. وقا در ثلاثی مجرد اتفاقا دو مفعولی هم هست، در سوره انسان در باب حضرت خمسه طیبه میکنیم فوقاهم الله شر ذلک اليوم، خداوند اونها رو نگه داشت شر اون روز را. وقا دو مفعولیه، به باب افعال که میره یک مفعولی میشه، یک درجه میاد پایین تر، چون متابعه دیگه. اتقوا الله، اتقوا الله ربکم، رب توجه داشته باشید، رب یا ربو و رب با یربی به یک معنا هست، یعنی مضاعف و ناقص به یک معنای، به معنای تربیت کردن. خداوند را میگیم رب، به معنای تربیت کننده هست. بین رب و بین خالق فرقه ها، اشتباه نکنید، رب جنبه تربیت داره. چی؟ نه، ریشه شون یکی نیست، ربا از ماده ربویه ناقصه، رب مضاعفه، میخوام بگم معناش یکیه، رب یربو و ربا یربی، راب و مربی، هر دو به یک معنا هست. این راب یعنی با اسم فاعل در مضاعف ها خیلی وقتا تخفیف حاصل میشه، یعنی به جای اینکه بگیم راب میگیم رب، راب هم درسته ها، ولی رب بیشتر گفته میشه، بار هم درسته ولی بر گفته میشه، توجه فرمودین؟ در مضاعف ها نوعا فعل میاد به جای فاعل، یعنی به جای بار بر میاد، به جای راب رب میاد، رب دکم. بله دیگه، اصلش یعنی در واقع رابه، رب فعله در واقع، یعنی باید تعبیر صحیح رو اینطوری بگیم، فعل و فاعل به یک معنای ها اینطوری. لا تخرجوهن من بیوتهن. ببینید دوستان عزیز، در این آیه شریفه هم ثلاثی مجرد به کار رفته ماده خرجه و هم باب افعالش. خرجه یعنی برون رفت از یک چیزی که محدودیت داره، اگر کسی میره بیرون تعبیر میکنن خرجه. اگر از یک فضای بازی وارد یک جای آدم میشه که محدوده، اونجا میگیم دخله. لغات رگاهی در کتابهای لغت با تفسیر زد معرفی میکنن، میگن دخله زد و خرجه، خرجه زد و دخله. توجه داشته باشید، بعد خرجه که خارج شد به باب افعال که برده میشه، میشه اخرجه، متعدی ها اخرجه، یخرجو. لا تخرجوهنه، بیرون نکنید اینها را، من بیوت. بیوت دوستان عزیز توجه داشته باشید، با خانه فرق میکنه. بیوت همین است که الان ما بین ما علما تو حوزه معروفه، میگیم بیت فلانی، از قدیم هم معروف بوده. مثلا نجاشی در کتاب رجال درباره آل ابی شعبه می نویسه و آل ابی شعبه بیتون کبیر فی الکوفه و ولدبزی بیتون. این بیتون یعنی چی؟ یعنی اینا یک خاندان هستن، یک خانواده هستن. بیت تنها همون خانه یک حجره شاید نمیگه، لذا بیت در عرب به معنای منزل معنا میشه، منزل معنا میشه ها. توجه فرمودنه، یک خانه را در فارسی ما، در این فارسی ما یک خانه را تعبیر عربیش میشه حجره. بیت وقتی تعبیر میکنن به معنی منزل تعبیر میکنن، بیوت یعنی منزل، البته به معنی خانه هم دیگه الان استعمال میشه دیگه. در اون آیه شریفه سوره نور میگه وارد خانه تستعزنو اهلا، حالا یا بیت منظور یعنی منزل وارد میشید اجازه بگیر، یعنی وارد خانه شخصی اونها که بشید اجازه بگیر. الا ان یعتین به فاحشه، الا ان یعتین به فاحشه. دوستان عزیز ماده عطا را شما اگر به قرآن مراجعه کنید و همینطور به لغت مراجعه کنید، عطا در قرآن دو تا استعمال داره. آره، عطا یعتی یعنی همین عطایی که با همزه، عطا یعنی آمد به معنی جائه، عطا و جائه به معنی آمدن. هل عطا که حدیث القاشیه، مثل اذا جاء نصر الله. یک عطا متعدی هست، اون عطای قبلی لازم بود، این عطای دوم چیه دوستان عزیز؟ متعدیه، یعنی آوردن. در او آیات شریفهی که درباره زنا آمده، درباره زنا یا لواط آمده، اونجا به معنی یعطی به معنی انجام دادنه. ولذان یعطیانها، یعطیانها که نوع مفسران به معنای زنا معنا کردن، یعنی یفعلان زنا را. مرحوم آیت الله خویی و ابو مسلم اصفهانی از مفسران به معنای لواط معنا کردن، یعطیانها را به لواط بره. خب ببینید، پس عطا هم لازم داریم و هم متعدی. لازم اگر باشه معنی آمدن، متعدی اگر باشه معنی انجام دادن. آره، پس دوستان عزیز این ماده عطا به باب افعال که میره میشه دو مفعولی، آتا دیگه ما دو مفعولیه، آتا دو مفعولیه. ولقد آتینا لقمان الحکمه و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، سه بار به کار رفته. آتینا لقمان الحکمته، حکمه مفعول دومشه. آتا میشه دو مفعولی چون به معنی اعتینایه ها، و همینجا باز اضافه کنم چند واژه ای را که به معنی اعتا هست، چند واژه که به معنی چیه دوستان؟ اعتا هست. ما در قرآن و احادیث حدود 6 واژه را میتونیم پیدا کنیم که به معنی اعتا کردنه. یکی از همه بیشتر استعمال داره همین آتایه، بیشتر هم تو قرآن آتا آمده. آتا یعطی، مؤتن، مؤتن، الاخر. یکی هم اعطایوتی، اعطایوتی، درسته؟ دو مفعولی هم هست، متعدی هم هست به معنای اعطا کردن. یکی خولنا، خوله یا خولو که در قرآن دوبار استعمال شده، دوبار آمده خولناکم، لغت چهارم وهبه، وهبه و حبلی من لدن که رحمه، وهبه یهبه دو مفعولیه به معنی عطایاتی. لغت بعدی نحله، نحله نون و ح، نحله. ما یک واژه ازش در قرآن داریم، آتوهن نحلتن، فعلش اصلا استعمال نشده. نحله شما اگر به مسالک الافهام مرحوم شهید در ذیل همین بحث نکاح آتوهن نحلتن تو بحث طلاق البته مراجعه بفرمایید، همین تفسیر نحله رو بیان کرده، گفته نحله دو مفعولیه و دو تا مفعول میگیره به معنی عطای. نحله تو اون حدیث شریفی که درباره تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام آمده که چقدر این تسبیحات مهمه، حضرت فاطمه علیها السلام درخواست کرد که آقا یا رسول الله یک خادمه ای باید داشته باشیم، حضرت بهش تسبیحات را اعطا کرد. تو جامع حدیث و شیعه این حدیث هست، ولو کان شیئاً افضل من لنحله رسول الله، این مقام لنحله را براتون میکنه. و واژه ششم هم دوستان عزیز منحه هست، منحه واحه حتی که در قرآن استعمال نشده، توجه داشته باشید. این شش ماده به معنی اعطا کردن است، همه شون هم دو مفعولی هست اتفاقا، در به معنای اعطا. نه دو مفعولی هم لنحله رسول الله فاطمه تا الهی ها سلام، مفعول دومش من نخواهم. پس ببینید دوستان عزیز، این واژه شریفه یعتی به باب افعال که میره میشه دو مفعولی، و با این توضیحی که خدمتتون عرض کردم. فاحشه، فاحشه دوستان عزیز در لغت به معنای هر کار بدی هست، ولی نوعاً در مورد زنا استعمال میشه فاحشه. و الا وقتی قرآن میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، فحشاء در اونجا منظور فقط زنا نیست، یعنی هر کاری که مقابل حسن باشه، ولی لذا بد تعبیر میکنیم در فارسی. فحشاء از ماده فحشه، این فحش هم که در واقع در فارسی ما الان معنا میشه فحش یعنی حرف بد زدن، این از باب خاصه در واقع. و الا اصل معنای فحشه یفحشو فاحشتن، که فاحشه خودش هم مصدره، اشتباه نکنید، فاحشه مثل کاذبه مصدر. گاهی دوستان عزیز در سیوطی هم خوندیم در بحث مصدر، ابن مالک در الفیه میگه، مرحوم استرابادی در شرح شافیه مفصل وارد شده، آفرین، مصدر گاهی بر وزن فاعل و فاعله میاد، عاقبت مصدره، کاذبه مصدره، واقعه مصدره، تو قرآن این آمده، فاحشه هم مصدره. در وزن فاعل هم باز در خود قرآن آمده، طائرکم معکم، طائر را گفتن مصدره به معنای تیره، به فاحشه مبینه. مبینه دوستان عزیز اینجا دو قرائت داره، هم قرائت به صيغه اسم فاعل و هم به قرائت اسم مفعول، هم مبینه هم مبینه. قرائت عاصم که در جای خودش باز براتون یک کمی توضیح خواهم داد که من به این نتیجه رسیدم و بزرگان ما فرمودن و شاید این تعبیر از امام علیه السلام هم باشه، امام صادق در بهار آمده، که افصح قرائته. و واقعا من همیشه برای من سوال بود که چرا قرائت عاصم اینقدر خوب جا افتاد بین عرب‌ها، تا اینکه جوابش رو خودم لمس کردم و پیدا کردم که چون عاصم بسیار دقیق از نظر قواعد عربی با فصحای عرب برای مراعات میکنه، هم از واژگان هم از قرائات. خیلی ببینید، مبینه اسم مفعول یا فاعل از باب تفعیله، ثلاثی مجردش بانه، بانه یبینو، به باب افعال مره میشه ابانه یبینو، باب تفعیلش میشه بینه یبینو، باب تفعیلش میشه تبینه یتبینو، باب استفعالش میشه استبان یستبینو. شما اگر به کتابای لغت مراجعه کنید، غیر از مصباح المنیری که میخوام یک مطلبی ازش نقل کنم، به خود قاموس المحیط، به تاج العروض، به لسان العرب که چند تا رو من مراجعه کردم، اینا همشون نوشتن بانه یبینو، ببخشید، چهار تا باب افعال، تفعیل، تفعل و استفعال، هم لازم میاد و هم متعدی. و ما همچی واژگانی در لغت عرب داریم ها، که یک واژه هم میتونه لازم باشه و هم میتونه متعدی. الان نگفتیم اتا هم میتونه لازم باشه و هم میتونه چی؟ متعدی. ببینید چقدر توسعه لغت عرب از همینجا روشن میشه، تبینه. ما در قرآن بعضی موارد داریم مبین لازمه به معنی ظاهر معنا میشه، بعضی جاها مبین آمده متعدیه به معنی مظهر معنا میشه. مظهر باید معنا کنیم. همینجا مبینه را که بخوانیم به معنی ظاهر میگیریم، مبینه که بخوانیم به معنی مظهر میگیریم، یعنی به معنی متعدی. البته دوستان عزیز در کتاب المصباح المنیر احمد ابن محمد ابن علی فیومی متوفای 770 که یک کتاب لغت، کتاب شرح لغات فقهی است در واقع، نوشته علاوه بر این چهار باب، خود بانه در ثلاثی مجرد هم از ابو زید نقل میکنه که هم لازم آمده و هم متعدی. پس 5 تا واژه را برامون روشن شد و در قرآن الا ماشاءالله این واژه استعمال شده. استبانه، مبین، مبین، اینا بعضی وقتا مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان خیلی مقیده که روشن کنه این مبین در اینجا لازم یا متعدی. به فاحشه مبینه و تلکه حدود الله، حدود جمع حده، حد یعنی مرز، حد یعنی مرز، از ماده حد یا حدو، حد یعنی یک محدودیتی براش تعیین کرد، تعیین کرد، میگیم محدود یعنی براش مرز تعیین شده. تعریف را میگن حد به خاطر اینکه برای اون شی مرز معین میکنه. الحد، تلکه حدود الله، اینا مرزهای خدایی است. حکم اول، حکم دوم، حکم سوم. و من یتعد، از ماده عدا یعدو به باب تفعل برده شده، تعدا یتعدا، تعدا یتعدا یعنی تجاوز کنه. اصل مادهش از عدو و عدوان میاد، عدو و عدوان یعنی تجاوز، عدا یعدو یعنی تجاوز میکنه. اصلا دویدن را میگن عدو برای اینکه آدم هی تجاوز میکنه ها، یعنی میدوه و سریع در واقع از مرزها عبور میکنه، از حدها عبور میکنه. توجه کنید، به روباهی یک مثل عربی هست، به روباه گفتن چرا اینقدر میدوی در حالی که سگ خوابه؟ سگ نمیدوه. اینقدر گفت انما اعدو لنفسه و هو یعدو لغیره، من برای خودم دارم تلاش میکنم ولی او برای دیگری میخواد کار کنه، لذا او نمیده به من دو. عدو یعنی دویدن، عدوان یعنی تجاوز، یتعده یعنی تجاوز کنه حدود الله. فقط ظلم نفسه، ظلم میکنه به خودش، نفسش رو، یعنی به خودش ظلم کرده، به کسی دیگه ضرر نزده. ظلمه دوستان عزیز توجه داشته باشید، در قرآن هم یک مفعولی آمده، هم دو مفعولی آمده، هم لازم آمده. لازم البته در باب افعالش آمده، ازلمه یعنی تاریک شد، ازلمه یعنی تاریک شد، این لازم. ظلمه یک مفعولی مثل همین آیه شریفه، فقط ظلم نفسه. ظلمه دو مفعولی ما در 3 بار در قرآن داریم، 2 بار باید دقت بشه، من الان دقیقا یادم نیست. 1 بار داریم لا یظلمون نقیرا، 1 بار داریم، و 2 بار داریم لا یظلمون فتیلا. پس درست شد، لا یظلمون فتیلا، لا یظلمون نقیرا. اون نقیرا و فتیلا منصوب به چیه؟ منصوب به مفعول دومه و مفعول اولم نایب فاعل واقع شده. لا یظلمون نقیر و لا یظلمون فتیل که در جای خودش معنا شده. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. لا تدری دوستان عزیز از ماده درا یدریه. من درباره درا یدری در قرآن یک توضیح بدم، این 4-5 تا کلمه که میشه یک مقاله تهیه کرد. واقعا درا در ثلاثی مجرد دوستان عزیز، درا یدری دانست، از به معنی دانستن میاد. این ادری غریبون هم به ایدون، من نمیدونم آیا نزدیکه یا دوره، این ادری اقریبان. توجه داشته باشید ماده درا در ثلاثی مجرد هر چه استعمال شده تعلیق شده، به باب افعال که میره میشه ما ادراک و ما ادراک ما لیلت القدر و ما ادراک. هر چه ما ادراکه در قرآن استعمال شده اون کاف خطاب به پیغمبره و ما ادراکه میشه دو مفعولی، کاف میشه مفعول اولش، ما لیلت القدر جمله میشه مفعول دومش. و اتفاقا در این مواردی که پنج موردم هست فکر میکنم که مفعول اولش پیغمبره و مفعول دومش جمله هست تعلیق شده، بازم تعلیق شده. و توجه داشته باشید راغب اصفهانی گفته هر جا در قرآن ما ادرا فرموده جمله بیان شده، یا بیان بیان شده. و ما ادرا که ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر نشه. القارعه تو القارعه و ما ادرا که ما القارعه، یومه بیان میکنه. یکون الناس کالفراش المبثوث. اما سه بار در قرآن به ما یدریک آمده و ما یدریک به صیغه مضارع. مثل تفسیر نمونه معتقده که این سه مورد هم خطابش پیغمبره، اما بزرگان ما فرمودن دو مورد خطابش پیغمبره، یک مورد که سوره عبس باشه خطابش پیغمبر نیست. و ما یدریک لعنه یزکا، ما اصلا یک روایتی داریم صریحاً از امام صادق که آقا این آیه شریفه در باره یک مرد اموی نازل شد و اموی ها آمدن برای اینکه خودشون رو تبرئه کنن رو دوش پیغمبر انداختن، گفتن مراد از عبس و تولا پیغمبر. بعدم حالا تفسیرهای مثل نمونه و دیگران میگن عیبی نداره، حالا پیغمبر یک کمی روی در هم کشه عیبی داره، در حالی که این عیب داره برای پیغمبر، چون میگیم انکل علی خلق نزی. پس دوستان عزیز درایه در ثلاثی مجرد، باب افعال در ثلاثی مجرد و باب افعال همه تعلیق شده، منتها در ثلاثی مجرد یک مفعولیه، در باب افعال دو مفعولیه. و فخر رازی در تفسیر خودش میگه چند واژه هم هست که به معنای دانستنه در قرآن، درا، علمه، شعره، عقله، افلا تعقلون، تفکره و تدبره. اینا قریب المعنای در واقع، نه اینکه مترادف باشن ها، اشتباه نکنید. البته توجه داشته باشید مثلا بین اینها یک فرقی هم هست، راغب اصفهانی میگه در مورد خداوند هیچ گاه دیگه درا نمیگیم، علمه میگیم، علم ان سیکون، علم الله مثلا فلان، اما درا نمیگیم. چرا؟ چون درایت در جاییست که انسان با در واقع یک فوت و فنها و یک سری اسباب و مقدمات مطلبی رو به دست میاره، اونجا میگیم درا. اما خداوند که با فوت و فن و با مقدمه و با اسباب علم به دست نمیاره، لذا در مورد خداوند متعال درا گفته، علمه گفته میشه. علمه انکم تختانون انفسکم. آره اونا به همین معنا هستن، اونا به همین معنا هستن. من شمردمش 8 تا ماده باید بشه، شما اگر 6 تا شمردید این دوتا رو هم اضافه کنید عرفه و فقهه رو، میشه 8 تا واژه. فقهه، فقهه، تازه فهم رو هم اضافه کنیم، ففهمناها سلیمان، چون فهمه یعنی علمه دیگه، یعنی درک کرد، همش به معنی درک کردنه. یدرک و الابصار، ادرکه هم اضافه کنیم. اینا لغات غریب المعنایه. لعل الله یحدث و بعد ذلک، یحدث یعنی پدید بیاوره. دوستان عزیز در قرآن هرچی احدث استعمال شده به معنی پدید آوردن، هرچی حدث استعمال شده به معنی اخبار دادن. یوم اذن یحدث اخباره، تحدیث به معنی خبر دادنه، اما احداث به معنی پدید آوردنه. البته فرق نمی کنه، اصل مادهش به معنی حدیث برمیگرده، یعنی جدید، یعنی یک چیزی به وجود میاد. حالا اون چیزی که به وجود میاد آیا خبر باشه یا غیر خبر باشه. این هم دوستان عزیز بخش اول واژگان. ما این سبک را ملتزمیم بهش و توجه داشته باشید مفسران 50 ساله قبل از ما لغت و واژه شناسی قرآن را رها کرده بودن، گفتن آقا نیاز نیست، مطالب رو در ذیل آیات می نوشتن، تا اینکه مفسران دوره جدید ما دیدن چیزی و راهی گریزی نیست مگر اینکه اول واژگان رو توضیح بدن. لذا بزرگانی مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم محمد جواد مهنیه، شما ملاحظه بفرمایید، مثل وهب زهیلی، در این تفاصیلی که در این 30 سال اخیر به دست ما رسیده دوباره روی آوردن. اول یک بحث لغوی دارن و اما بعضی نکات ادبی که براتون بگم در واقع مختصرتر، خب توجه داشته باشید دوستان عزیز. یک نکته‌ای که بله بفرمایید، یک نکته‌ای که اینجا مورد بحث و اختلافی هم هست در واقع اون لام لعدتهن، توجه داشته باشید، اون لام را به معنی لام توقیت اسمش میذارن. الان شما به تفسیرهای مثل کشاف و هر تفسیری دیگه همین مسالک الافهام و فاضل جواد مراجعه کنید، نوشته و لام توقیت، یعنی کأنه اینجا گفته شده فطلقوهن وقت عدتهن، وقت عدتهن در وقتی که در عده باشن. حالا اون وقتی که در عده باشن رو تفسیر میکنیم یعنی چه داره. خب اون استثنایی هم که الا ان یعتین به فاحشتن، دوستان عزیز توجه داشته باشید، استثنایه و دیگه از نظر ترکیبی اگر خواسته باشیم وارد کلماتش بشیم اینا دیگه وقت ما گرفته میشه، در واقع از اون هدف اصلی خودمون باز ممونیم. در واقع مبینتن هم صفت برای فاحشه هست در واقع، بله. لا تدری در اینجا، لا تدری الان تعلیق شده به وسیله لعل الله، چون لعل از اسباب تعلیق در واقع، لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. حالا اگر نکته ادبی به نظر شما اجمالی داره، این جلسه که به ذهنتون نرسه جلسه بعد سوال کنید تا من قشنگ توضیح بدم. اما از نظر بلاغی دوستان عزیز، بعضی نکات بلاغی رو در این آیه شریفه اشاره کنم و اون این که نگاه کنید، وقتی که یک مطلبی مخاطب ما خالی از ذهن باشه، مطلب را بدون تأکید میاره قرآن و کلام عرب، میگیم زید آمد، دوست ما رفت، همه میبینیم منکر. یه وقت مردده، وقتی که مردد باشه یک دو تا معکد میاریم، یک معکد میاریم. اما وقتی که مخاطب ما منکر باشه و یک امر مهمی باشه، تأکیدات را همش چیکار میکنیم؟ زیاد میکنیم. دقت میفرمایید؟ نه، شما ملاحظه بفرمایید در برخی از آیات قرآن گاهی تا 8 مؤکد ذکر شده. آیه 14 سوره حجر اینطوریه: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این آیه را صاحب الفرقان آقای صادقی میفرمایند که در این آیه 8 مؤکد آمده، ولی تاکیده. در آیه شریفه انما الخمر والمیسر بعد رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، زمخشری در کتاب کشاف میگه 8 تا 9 تا مؤکد آمده. این همش برای تأکید، برای اینکه مطلب مهمه. در واقع شما اول خطبه شیخ شقیه رو نگاه کنید، حضرت علی علیه السلام همش داره تأکید میاره. مؤکدات در جاییه که طرف ما و مطلب ما مهم و طرف ما منکر. ولذا دوستان عزیز، جرجانی در کتاب دلائل و اعجاز صفحه 100 اگر مراجعه کنید میگه فرق است بین زیدون قامه و این زیدن قائم و بین این زیدن لقائم. میگه جایی جمله را با تأکیدات گوناگون میارن که مطلب یک جایگاه مهم. و قرآن دوستان عزیز از این اسلوب بسیار استفاده کرده که مطالبش رو در برخی جا با تأکید آورده. ما یک مقاله هم داریم در پژوهش‌های قرآنی چاپ شده با عنوان اسلوب‌های تأکید کلام در قرآن. 32 اسلوب رو من از قرآن استخراج کردم، 32 روش برای تأکید. تازه اگر آدم تتبع کنه بیشتر هم میتونه. در اینجا شما نگاه کنید، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اولا جمله طلقوهن لعدتهن داره. خب اذا طلقتم النساء آورد دیگه، وقتی زنها رو میخوای طلاق بدید، باز تأکید میکنه طلقوهن لعدتهن. باز دوباره میگه آقا احصل عده. باز سباره میگه واتقوا الله، که در تفسیر خواهیم گفت اینا مضمونش یک مطلبه، یک حقیقت رو میخواد بگه منتها با عبارتی گوناگون. لا تخرجوهن من بیوتهن، یک حکم جدیدی رو در واقع بیان میکنه. اینم از نظر در واقع بلاغی که باز نکات بسیاری داره. از نظر علم و اصول هم دوستان عزیز، این آیه ما یک مطلبی توش معرکه آرایه و او این که این استثنایی که الا ان یعتین به فاحشه آمده به کجا میخوره؟ ما یک بحثی در علم اصول داریم که اگر سه تا جمله را آوردیم و بعد در خاتمه این سه تا جمله یک استثناء آوردیم، آیا اون استثناء به جمله آخر مخوره یا به جمله اول مخوره یا به همه مخوره؟ میگیم اگر قرینه باشه که بحثی نداریم، اگر قرینه نباشه بحثه. کلوا و اشربوا حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود. مرحوم اردبیلی میگه اینجا اگرچه غایت علمای اصول گفتن به آخری میخوره کلوا و اشربوا، ولی چون و اشربوا همیشه ملازم کلویه، منظور هر دو تایا اینجا قرینه هست که بردم آورد. اما جایی که قرینه نباشه مثل آیه شریفه قذف والذین یرمون ازواجهم، اونجا بفرمایید پنج جمله ذکر شده بعد یک الا آمده، بین احناف و بین امامیه یک اختلاف اساسی هست که این استثناء به کدوم جمله مخوره و نتیجهش در فقه ظهور میده خودش را. الان اینجا یک قول اینه که این الا ان یعتینه فقط به یخرج نمیخوره، لا یخرج نه، یک قول اینه که نه به لا تخرجوه نمیخوره. این به همون مبنای علم اصول برمیگرده که مبنای علم اصول چیه در واقع دوستان عزیز. خب این تا اینجا مطالب از نظر در واقع واژه شناسی، ترکیب، بلاغت، علم اصول و بعد مضمون آیه شریفه را اجمالا در باب طلاق وارد شده. حالا این هفته که دیگه قاعده دیگه تموم شد، خسته شدید دیگه، بله انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد با امید خدا. اون کلیاتی که در ذیل آیه در نظر گرفتیم در جلسه بعد همتون میگیم. و صلی الله علیه و سلم.